ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. در ایران وزیر بهداشت میگوید از طرف رئیس جمهوری موظف به پیگیری بیماری افراد در حصر است. وزارت کشور برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان درباره ابطال آرای منتخب اصفهان دارد. از آغاز سال تا کنون 300 تن در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند. درود شنونده گرامی. وزیر بهداشت میگوید رئیس جمهوری او را موظف کرده است تا پیگیر پرونده پزشکی و بیماری رهبران جنبش سبز باشد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته است به عنوان وزیر بهداشتی که تحت امر رئیس جمهور است، موظف است بیماری افراد در حصر را پیگیری کند و اقدامات لازم پزشکی را انجام دهد. وی در این حال گفته است که این کار با اعتماد رئیس قوه قضاییه انجام می شود. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره بیماری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر شده است. در آخرین مورد فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از شدت گرفتن بیماری مادرشان اطلاع دادند. وزارت کشور میگوید از نظر حقوقی برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان درباره ابطال رأی منتخب سوم حوزه انتخابی اصفهان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی دارد. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور امروز با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت که آن وزارتخانه در حال پیگیری موضوع ابطال آرای یکی از منتخبان حوزه انتخابی اصفهان است. شورای نگهبان هفته گذشته آرای مینو خالقی نفر سوم انتخابات مجلس در شهر اصفهان را باطل کرد و گفت تکلیف کرسی او در انتخابات میان دوره‌ای روشن خواهد شد. دلیل این تصمیم شورای نگهبان اعلام نشده است و سخنگوی وزارت کشور نیز امروز گفت شورای نگهبان باید در این مورد پاسخ دهد. نام میلو خالقی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان قرار داشت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شمار کشته‌های تصادفات تعطیلات نوروزی تا کنون را 300 تن اعلام کرده است. سرتیپ پاسدار تقی مهری امروز در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که بیشترین تعداد فوت شدگان تصادفات نوروزی کشور به استان فارس مربوط است. این مقام ارشد پلیس با این حال گفته است که تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران با وجود افزایش تعداد خودروها روند نزولی داشته است. هر ساله با افزایش سفرهای نوروزی تعداد کشته‌های ناشی از تصادف در روزهای آغاز سال جدید در ایران افزایش پیدا می‌کند. تعداد کشته‌های حوادث رانندگی نوروز سال 94 391 تن اعلام شده بود. شهر باستانی پالمیرا سرانجام روز گذشته به تصرف کامل نیروهای ارتش سوریه درآمد و پس از یک هفته نبرد شدید افراد گروه حکومت اسلامی داعش از این شهر باستانی عقب نشینی کردند. پیروزی نیروهای دمشق چه تأثیری میتواند بر آینده داعش و سایر مناطق تحت اختیار آن گروه در سوریه داشته باشد؟ حسین قویمی در گزارش خود این پرسش را با دو کارشناس در میان گذاشته است. حسین قویمی:
ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه روز یکشنبه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا را که در کنترل افراد گروه خلافت اسلامی بود در دست گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی دولت سوریه گفته است که در پی نبردهای شدید ارتش این کشور بخش باستانی و بخش مسکونی شهر پالمیرا را در اختیار گرفته است. بر پایه این گزارش شبه نظامیان گروه داعش به سوی رقه و دیر الزور عقب نشینی کردند. اما پیروزی نیروهای دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر گروه خلافت اسلامی در این کشور چه تأثیری بر سایر نقاط تحت کنترل داعش خواهد گذاشت؟ حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن چنین میگوید:
این موضوع چند جنبه تاثیر داره. جنبه اول این که داعش از طریق راه پالمیرا به حمص یا به حومه دمشق اونجا عملیات انجام میداد و حمله میکرد، از این به بعد نمیتونه این کارو بکنه، به مناطق خیلی دورتری عقب نشینی کرده. مسئله دوم این که پالمیرا یکی از پایه های سگانه قدرت داعش بعد از رزبه و دیر زور به حساب میاد و با ساقط کردن این پایه برای داعش، در واقع این سپایه داعش الان مشکل داره و میلنگه. مسئله بعد این که این عملیات بعد از خروج روسیه از سوریه داره پیش میاد و این نشون میده که بشار اسد میخواد بگه که به تنهایی میتونه در برابر داعش قد علم کنه.
روز سوم فروردین در پی انفجارهای مرگبار در بروکسل که بیش از 31 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت، گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در همین حال خبرگزاری رویترز روز ششم فروردین به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشت که ایالات متحده می تواند و خواهد توانست گروه حکومت اسلامی را شکست دهد و برخی گزارش‌ها نیز از تشدید عملیات نظامی آمریکا در عراق و سوریه حکایت دارد. آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در سان فرانسیسکو، در این زمینه عقیده دارد که
این کار الان داره انجام میشه، یعنی قبل از حتی حمله به بروکسل، به خصوص بعد از حمله به پاریس این کار انجام شده. شما الان در نقشه که نگاه میکنید، برخلاف اون چی که هم تبلیغات تندروهای ضد آمریکا میگوین، هم تبلیغات تندروهای جمهوری‌خواه در داخل آمریکا میگوین، اتفاقا بمباران‌ها و حملات نظامی آمریکا علیه مواضع داعش تا حدی موفق بوده که حدوداً 38-40% از خاک خود را داعش از دست داده. اون دیگر قابلیت اجرای عملیات به اون گستردگی دو سال پیش رو ندارد خلافت اسلام. سوم، در خلاف روسیه که اکثرا مواضع معارضین دیگر رو میزد، نه داعش رو، پوتین و روسیه کمک میکردن به دولت سوریه که یا جیش الفتح رو بزنن یا احرار شام رو بزنن یا ارتش آزاد سوریه رو بزنن، یعنی تمرکز با آتش هوایی و توپخانه ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه داعش هیچ وقت نبود، بسیار کمتر بود. ولی تمرکز آتش هوایی امریکا و متحدینش همیشه داعش بوده، هم در عراق هم در سوریه. آقای اوباما با اینکه اجازه نداده که عملیات گسترده نظامی زمینی در سوریه یا عراق انجام بشه، اما نیروهای ویژه رو اونجا فرستاده و اینها عملیات دارن.
از سوی دیگر جنرال جوزف دانفورد، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اعلام کرده است که تعداد نیروهای نظامی ایالات متحده در کشور عراق در هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وجود آنکه رئیس جمهوری آمریکا در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح هنوز با این طرح موافقت نکرده است، اما به احتمال زیاد باراک اوباما با طرح اعزام سربازان بیشتر به عراق مخالفتی نخواهد داشت. حسن هاشمیان در این باره میگوید:
من فکر میکنم که هم فرانسه هم بلژیک این تقاضاها رو داشتن که بایستی ناتو در این زمینه اقدامات سریع انجام بده و من فکر میکنم که آمریکا هم مایلش این کاری صورت بگیره. منتها در عراق مقدار وضعیت مختلفه و متاسفانه در برخی از مناطق عراق داعش تونسته دوباره این مناطق رو به تصرف خودش در بیاره.
اما آیا اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق برای مبارزه با داعش تغییری در سیاست آمریکا در مبارزه‌اش با گروه حکومت اسلامی محسوب می‌شود؟ آرش آرامش چنین می‌گوید:
تغییر سیاست هست به خاطر که واقعیت‌های روی زمین عوض شدن. اگر ما بخوایم داعش رو اول قلمروش رو ازش بگیریم و این برای یک نیز عراق با ثبات قدم اول باید باشه، امریکا باید مقداری کمک‌های نظامیش بیشتر بکنه. به خصوص اینکه حضور نظامی آمریکا اونجا جلوگیری خواهد کرد از بعضی از جنایات جنگی، به خصوص و یک سری از گروه های مذهبی افراطی که وارد شهرها میشن، همونطوری که داعش یک سری جنایات علیه شیعیان بیگناه انجام میداد. بعضی از گروه های تند شیعی هم موقعی که وارد شهرهای مثلا در تکریت که وارد شده بودن یا روستاهای اطراف تکریت جنایات علیه سنی های بیگناه و غیر نظامی انجام دادن. اینکه یک قدرت غیر مذهبی نظامی اونجا خواهد بود تا اینکه به توانایی مقداری هم کمک بکند، مستشاری نظامی کند، این نقشش مثبت.
گروه خلافت اسلامی در تابستان سال 1394 در پی تصرف پالمیرا بخشهایی از آن را منفجر کرد و در ویرانه های آن برخی اسرا و غیر نظامیان را گردن زد یا تیرباران کرد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین حال دبیر کل ملل متحد و رئیس نهاد پژوهشی آموزشی فرهنگی ملل متحد یونسکو از دفع گروه حکومت اسلامی داعش از پالمیرا در سوریه و آزاد شدن این شهر باستانی استقبال کردند.
در گزارش این هفته یک کارنامه، بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران که به برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های صنفی مانند تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق معلمان اختصاص داشت بررسی می‌شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. 3 راکت صبح امروز به محوطه پارلمان جدید افغانستان در کابل اصابت کرد. مقام‌های امنیتی با تایید اصابت این راکت‌ها گفتند که این حملات تلفاتی در پی نداشته است. گروه طالبان مسئولیت شلیک این راکت‌ها را بر عهده گرفته و گفته خساراتی به ساختمان پارلمان وارد شده است. این حملات در روزی انجام شده که مسئولان ارشد امنیتی و نمایندگانی از وزارت کشور افغانستان در حال دیدار و گفتگو با یکدیگر و نمایندگان در پارلمان افغانستان بودند. گفته شده با وجود این حملات فعالیت‌ها در پارلمان افغانستان ادامه یافته است. طرفای درگیر در یمن مبادله 9 نظامی اسیر سعودی با 109 تن از نیروهای شبه نظامی حوثی را تایید کردند. ائتلاف سعودی در بیانیه این تبادل اسرا را تایید کرده است. این اقدام در آستانه آغاز دور دیگری از مذاکرات صلح یمن انجام می شود. این مذاکرات قرار است با حضور فرستادی ویژه ملل متحد در کویت برگزار شود. یک هفته پیش از آغاز مذاکرات از روز 22 فروردین بر اساس توافقات انجام شده قرار است آتش‌بسی یک هفته‌ای در یمن به اجرا گذاشته شود. ساعت 15:13 ایران در دنباله پیام‌های نوروزی چهره‌های فرهنگی و هنری اینک پیام افشین شاهرودی عکاس را می‌شنوید.
من ضمن اینکه سال جدید رو به همه مردم ایران، به همه دوستانم عزیزان که در همه دنیا پراکنده هستن تبریک میگم و امیدوارم که سال و سالهای خوبی رو در پیش داشته باشن و هر سال بهتر از سال گذشته باشه. در سال 94 ما بعد از چند سال که یه مقداری ناامیدی های زیادی رو تجربه کردیم، امسال اواخر سال ما یک امیدواری بزرگ داشتیم و آرزو میکنم که این امیدواری در سال 95 و سالهای آینده تداوم داشته باشه و بتونیم با هم و در کنار هم یک جامعه آزاد، سالم و به اصطلاح پربار رو بتونیم پیش ببریم.
پیام نوروزی افشین شاهرودی عکاس را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت پیام های شما هم هست. خلاصه خبرها 15:30 ایران.